أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا حدیث لاتعاد دلیل بر اجزاء هست یا نیست، که عرض کردیم حدیث لاتعاد در موارد جهل به حکم، اما از جهل قصوری یا تقصیری، به شرط عدم التفات در حال عمل هست. بحث در این هست که حدیث لاتعاد اختصاص به نماز دارد، همونطور که ظاهر کفایه هست، یا یک کبرای کلیه‌ای را بیان می کند که یک صغرای آن نماز هست. با توجه به ذیل حدیث لاتعاد جایی برای شک نمی ماند که حدیث لاتعاد یک کبرای کلیه ای رو بیان می کنه به نام از سنت و لاتنقض الفریضه، چون در ذیل حدیث لاتعاد فرمود القراءة سنة و سنة لا تنقض الفریضة. وجهی ندارد که ما به قرینه صدر حدیث بگوییم مراد این هست که از سنة و فالصلاة لا تنقض الفریضة. مرحوم آی خویی هم در موسوعه جلد 29 صفحه 427 این کبرا رو پذیرفتند و قبل از ایشان هم از محقق عراقی این مطلب نقل شده. آی سیستانی این کبرا رو که پذیرفتند ملتزم هستند، در تمام فقه این کبرا رو بر مواردش تطبیق کنند، برخلاف مرحوم آی خویی که ما ندیدیم غیر از همین موردی که عرض کردیم در کتاب الحج جای دیگری این قاعده را در غیر باب صلات تطبیق کرده باشد. با اینکه مبنای مرحوم آی خویی این هست که فریضه ما بینه الله فی القرآن هست، در مقابل سنت که اون واجباتی است که در قرآن بیان نشده، پس کبرا برای ایشان واضح است که اگر ما یک مرکبی داشتیم که اصل این مرکب در قرآن تبیین شده بود، بعض اجزا و شرایط آن هم در قرآن تبیین شده بود ولی بعض اجزا و شرایط دیگر در قرآن تبیین نشده بود، اخلال به آنچه که در قرآن تبیین نشده است ولو دلیل داریم که واجب هست در این مرکب، اگر از روی جهل و نسیان باشد مبتل اون مرکب نخواهد بود. پس چرا ایشان در وضو با اینکه عدم مسح به ماء جدید در وضوء در قرآن بیان نشده، در روایات بیان شده. می‌فرمایند که اگر کسی مسح بکند سرش را یا پایش را با آب جدید، وضوءش باطل است ولو از روی جهل و نسیان باشد. یا در غسل ترتیب بین سر و گردن و سایر جسد در قرآن بیان نشده است، پس این فریضه نیست. در حالی که ایشان فرمودن اگر کسی اخلال کند به ترتیب بین غسل رأس و رقبه و غسل سایر جسد در غسل جنابت و مانند آن، ولو از روی جهل و نسیان، غسلش باطل است. یا در صوم اون چی که در قرآن بیان شده است، عدم ارتکاب اکل و شرب و جماع است. بقیه مفترات در قرآن تبیین نشده، باید ایشان میپذیرفت که اخلال به سایر مفترات صوم غیر از اکل و شرب و جماع از روی جهل به حکم، جهل قصوری به حکم، مبتل صوم نیست طبق قاعده از سنت لا تنقض الفریضه، ولی این را نپذیرفت. اما آیه سیستانی ملتزمند که این مطلب را بر موارد مختلف آن در فقه تطبیق کنند و این اختصاص به واجبات هم ندارد، ولو مرکبات وضعیه مثل تزکیه که اصلش در قرآن آمده، برخی از شرایطش مثل تسمیه در قرآن آمده، اما شرایطی هم برای تزکیه مطرح شده که در قرآن نیست، مثل لا زکات الا به حدیدتن. مرحوم آقای خویی قاعده از سنت لا تنقض الفریضه را مناسب بود تطبیق کنند که اگر کسی اخلال برساند به این شرایط تزکیه که در قرآن بیان نشده است از روی جهل یا نسیان، این مخل به تزکیه نیست طبق قاعده از سنت لا تنقض الفریضه. ولی آی سیستانی تطبیق میکنن، مهم این هست که لا تعاد الصلات، لا تعاد الصلات یک صغرایی است از کبرای از سنت لا تنقض الفریضه. از سنت لا تنقض الفریضه شامل این مورد اخلال به شرط ذبح به حدید می شود، چون این در قرآن بیان نشده. نفرمایید که فریضه به معنای واجب هست، واجب فی القرآن الکریم، تزکیه که واجب نیست. جواب این هست که فریضه به معنای واجب نیست، فریضه به معنای ما قدره الله، ما حدده الله. فرض در لغت به معنای قطع هست. نهایه ابن عسیر میگه الفرض القطع، وقیل الفرض به معنی تقدیر. ولذا در قرآن تعبیر فریضه به کار رفته در مواردی که اصلا بحث وجوب مطرح نیست. راجع به ارث تعبیر به فریضه شده است. فقها هم به کتاب الارث میگن کتاب الفرائض، چون فرض به معنای تقدیر و تحدید هست، اندازه‌گیری. ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد، یعنی ان الذي قدر عليك القران، قرآن را برای تو تقدیر کرد و برای تو قرار داد. یا تعبیر این است که نصیبا مفروضا، یا در مورد مهر آمده است که مالم تمسوهن او تفرضو لهن فریضه. تفرضو لهن فریضه یعنی مهر مقدر و تعیین شده و اندازه گیری شده در مقابل مهر المثل. پس فریضه به معنای ما قدره الله و حدده هست که اختصاص به واجبات هم ندارد. پس ما این کبرای از سنت لا تنقض الفریضه را باید بپذیریم. مشکل اینجاست که در معنای از سنت لا تنقض الفریضه دو احتمال هست. یک احتمال همین هست که بزرگانی مثل مجلسی اول، فیض کاشانی، مرحوم آی خویی، مرحوم امام آی سیستانی می فرمان معنای از سنت لا تنقض الفریضه این است که اون چه که از واجبات و یا اجزا و شرائط که در قرآن بیان نشده در روایات بیان شده، اخلال به اینها موجب بطلان فریضه نمیشه. سنت آن اجزا و شرایطی هستند برای مرکب که لم یبین فی القرآن الکریم، در مقابل فریضه که اون اجزا و شرایطی هستند یا اون مرکباتی هستند که بین فی القرآن الکریم. مرحوم صدوق هم در علل الشرایع استفاده میشه که همین تفسیر رو کردن برای از سنت و لا تنقض الفریضه، چون فضل ابن شازان گفت تکبیرت الاحرام فریضتون، شیخ صدوق گفت غلط الفضل، فضل ابن شازان اشتباه کرده، انما هی سنت واجبه. خب چرا؟ چون در قرآن بیان نشده است. و الا چرا تکبیرت الاحرام که فضل ابن شازان گفت فریضه است، شیخ صدوق میگوید غلط الفضل، انما هی سنت واجبه؟ ظاهرش این است که فریضه را اون اجزا و شرایطی میداند که در قرآن کریم تبیین شده باشد. یا مرحوم مجلسی اول در روضت المتقین جلد 1 صفحه 382 فرمودن الفریضت ما ثبت وجوبه من القرآن، و یا فیض کاشانی در جلد 6 وافی صفحه 382 فرمودن که الفریضه الثابت بنص الکتاب. اگر این جور معنا کنیم از سنت لا تنقض الفریضه را، یک قاعده روشنی در دست فقیه قرار میگیره. فقیه نگاه میکنه میبینه که در قرآن آیا سخنی از این جزء یا شرط واجب ذکر شده یا نه. اگر سخنی از این جزء یا شرط واجب به میان نیامده در قرآن کریم میفهمد که این سنت است و فریضه نیست، همین کاری که آی سیستانی میکنند. اما قول دوم در السنت لا تنقض الفریضه این هست که فریضه ما شرعه الله هست ولو در قرآن کریم بیان نشده باشد. در مقابل سنت که ما سنه النبی و شرعه النبی هست که مجعول الهی نباشد، این طور نیست که تمام احکام مجعول الهی در قرآن بیان شده باشد. احکامی هست خدا جعل کرده ولی در قرآن بیان نشده. طبق این قول دوم این مصداق فریضه است. سنت اختصاص دارد به اون احکامی که پیامبر آن را تشریع کرده است. طبق این قول دوم که قولی است که ما احتمال میدادیم و آقای زنجانی هم مطرح میکنند، این کبرا دیگر کبرای روشنی نیست که فقیه بتواند خودش مصادیق آن را تشخیص بدهد. باید از روایات استفاده کنیم چه حکمی تشریع خداست چه حکمی تشریع پیامبر است. در مورد اجزای نماز خب این حدیث لاتعاد فرمود غیر از این پنج رکن نماز که وقت است و قبله است و طهور است و رکوع و سجود، بقیه واجبات نماز سنت هستند. البته ما در روایت دیگری داریم که فریضه را در نماز 7 چیز ذکر کرده. تعبیر اینه که خداوند در نماز فریضه قرار داد این پنج چیز را که مطرح است و اضافه بر آن دارد که و توجه و دعا و توجه و دعا. روایت معتبر است، وسائل الشیعه جلد 4 صفحه 110 صحیحه زراره. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الفرض فی الصلاة فقال الوقت و الطهور و القبله و توجه و رکوع و سجود و دعا. قلت ما سوا ذلك؟ قال سنتون فی فریضه. حالا مراد از توجه چیست؟ ممکن است توجیه کنیم بگوییم مراد از توجه تکبیرت الاحرام است. یا بگوییم مراد از توجه نیت است، که هیچ کس شکی ندارد در این که تکبیرت الاحرام و نیت فریضه هستند. اما الدعا، دعا هم در نماز فریضه هست. خب این نقل شده که آی سیستانی توجیه کردن که شاید مراد از دعا همون قصد قربت باشه، و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، یعنی فقط تقرب به خدا بجویید. الدعا یعنی فقط خدا را بخوانید، فقط قصد تقرب و اخلاص در آن داشته باشید، که این هم می شود فریضه. در یک روایت دیگری که صحیحه حماد هست، تعبیری که آمده راجع به وضع مواضع سبعه در سجود، تعبیر کرده که فریضه است. با اینکه ظاهرا تسالم فقهی هست بر اینکه اگر کسی نسیانن در سجده وضع مواضع سبعه بر زمین نکند، سجده اش صحیح است، ولیکن در این روایت این گونه آمده است که حماد میگوید که من خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و من فرمود یا حماد تحسن و ان تصلی، عرض کردم یا سیدی انا احفظ و کتاب حریز فی الصلاه. حضرت فرمود لا علیک یا حماد، قم فصلی، کاری ندارد، برخیز یک نمازی بخون ببینیم. فقمت بین یدی متوجها الى القبله فاستفتحت الصلاه فركعت وسجدت فقال يا حماد لا تحسن ان تصلي ما اقبح بالرجل منكم ياتي عليه 60 سنه او 70 سنه فلا يقيم صلاه واحده بحدودها تامه. قال حماد فاصابني في نفسي الذل فقلت جعلت فداك فعلمني الصلاة فقام ابو عبد الله عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا فارسل يديه جميعا على فخذيه وقال بخشوع الله اكبر. تا اینجا میرسد که میگوید که و سجد علا ثمانیت اعوام، حضرت در سجود 8 موضع رو بر زمین گذاشتند، کفین و رکبتین و انگشتان شست پا و پیشانی و این 7 و الانف، ارغام انفم کردن. و قال سبعتون منها فرزون یسجد علیها و هی التي ذکرها الله فی کتابه فقال و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا و هی الجبهة و الكفان و الركبتان و الابهامان و وضع الانف على الارض سنه. این که ما بیاییم توجیه کنیم بگیم بله مراد از فرض در اینجا یعنی مطلق واجب در مقابل سنت به معنای مستحب، و این خلاف صریح این روایته که دارد و هی التی ذکرها الله فی کتابه، قدر متیقن از فریضه همین هست که خداوند تشریع کند آن را و در قرآن بیان کند. فرمود وضع مواضع سبعه در سجود بر زمین چیزی است که خداوند تشریع کرده است و در قرآن بیان کرده است. مرحوم آقای خویی اگر این از شرایط شرعی سجود بود می‌فرمود اینم فریضه است. اخلال به شرایط شرعی سجود، اخلال به سجود مأمور به است، مشمول حدیث لا تعاد نیست. ولیکن ایشان معتقد است که وضع مواضع سبع بر زمین در حال سجود واجب مستقلی است در ضمن سجود، شرط سجود نیست، و لذا سجود بدون وضع و مواضع سبع اگر نسیانن یا جهلن قصورین بالحب باشد موجب بطلان نماز نیست. خب این خلاف این روایته. ما توجیهی که کردیم برای این روایت گفتیم اصلا این وقاله شاید کلام حماد باشه. چرا؟ برای این که معنا نداره که امام داره نماز میخونه با اون خشوع و خضوع در حال سجود بیاد با حماد صحبت کنه، چون بعدش داره که ثم رفع رأسه للسجود، بعد از این کلام تازه از دست سر از سجود برداشت. خب این کلام خیلی بعید است که کلام امام معصوم باشد در حال سجود. اصلا این روش متعارف نیست در تکلم با غیر که انسان در حال سجود با کسی حرف بزند، اون هم این نماز با این خضوع و خشوع. این که ما بگیم بعد از نماز حضرت این رو فرمود این قرینه میخواد. خب احتمال داره که خود حماد در ضمن این روایت این مطلب رو گفته باشه، اجتهاد حماد باشه، دیگه این اعتباری برای ما نخواهد داشت. حالا بالاخره فریضه رو تطبیق کرد بر وضع مواضع سبعه علی الارض فی حال سجود، و این که بگیم مراد از فریضه دنجنی واجب در مقابل سنت به معنای مستحب، آن خودش تصریح میکنه میگه وهی التی ذکرها الله فی کتابه فقال و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا.
حالا شما تو کلام حماد
نه حماد که داره نقل میکنه که فعل امام را، حماد داره سخن میگه که امام سجده، و خود حماد میگه امام که سجده کرد علی سمانیت اعظم، بدانید که سجود علی سبعت اعظم فرض است، سجود علی الانف سنت است. اشکالی ندارد، حماد مشغول سخن گفتن است و قاله میشه و قال حماد. حماد که نماز نمیخواند، حماد اون نماز اول رو خون که امام فرمود این چه نمازی است، بعد شروع کرد حماد نماز امام را تبیین کردن و نقل کردن. در ضمن نقل گفت امام بر هشت عضو سجده کرد وقال میگیم یعنی وقال حماد، احتمال این معنا قوی است که وقال حماد به هر حال دیگه ظهور نداره در این که این قول امام علیه السلام است. وقتی ظهور اولیش قابل التزام نیست که امام در حال سجود این سخن را فرموده باشند، دیگه بعدش میشه لا ظهور. احتمال یکی نیست، یک احتمال این است که امام بعدن فرموده، یک احتمال هم اینه که حماد همون موقع به راوی گفته. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. خب ما پس در مورد نماز حالا دلیل داریم غیر از این پنج چیز سنتن که در خود حدیث لا طهارت است، یا غیر از هفت چیز سنتن که در صحیحه زراره است که با اضافه توجه و دعا آمده است، اما در غیر نماز ما در حج داریم الرمی و سنه. باید بریم بگردیم کجا خود ائمه فرمودن که این واجب سنت است یا فریضه، و این عملا تطبیق کبرای از سنت و لا تنقض الفریضه را از دست فقیه میگیره. ما اول مؤیدات قول دوم رو بگیم، بعد ببینیم آی سیستانی چه تلاشی کردند برای تقویت قول اول که فریضه را به معنای ما بینه الله فی الکتاب گرفتند. قبل از این که این مطالب رو عرض کنم، این رو توجه داشته باشید، ما در مورد فریضه فقط این دو استعمال رو که مطرح می کنیم نداریم. روایات رو که بررسی می کنیم، در روایات ببینیم گاهی فریضه رو به معنای واجب به کار بردن در مقابل تطوع یا نافله. این یک استعمال است که ربطی به کبرای از سنت و لا تنقض الفریضه نداره. مثلا در روایت داریم تطوعا کان او فریضتن، فریضه رو در مقابل تطوع به کار برده. یا السلام تطوع و الرد فریضتون، و گاهی هم فریضه رو در مقابل نافله به کار بردن. انما یسأل الله عن الفرائض لن نوافل، یا در روایت داریم الصلاة فی الیوم و اللیله احدا و خمسون رکعه الفریضة سبع عشر رکعه و ما سوا ذلک سنت و نافله. 17 رکعت نماز که فریضه به معنای اونچه که در کبرای از سنت و لا تنقض الفریضه اراده شده است که نیست، چون در خود روایات داریم که دو رکعت اول نماز فرض الله هست و رکعت سوم و چهارم چیزیست که اضاف الیه من نبی فاجاز الله له ذلك، ولی اینجا تعبیر کردن که کل 17 رکعت فریضه است. فریضه در مقابل نافله، این فریضه به معنای مطلق واجبه. بالاتر عرض کنم، در برخی از روایات فریضه رو در مقابل سنت به کار رفت بردن در این حال به معنای واجبه. فریضه در مقابل تطوع به معنای واجب است. فریضه در مقابل نافله به معنای واجب است، یعنی ربطی به از سنت و لاتن قضل فریضه که هر دو واجبند. از سنت و لاتن قضل فریضه یعنی از سنت و الواجبت و لاتن قضل فریضه، ربطی به آن ندارد. حتی فریضه در مقابل سنت هم در برخی از روایات به همین معنای مطلق واجب به کار رفته. مثلا تو همین روایتی که خوندیم داره که الصلاتو اهدا و خمسون رکعه الفریضتو سبع عشر رکعه و ما سوا ذلک سنتون و نافلتون. یا در روایت فضیل ابن عیاض میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم الجهاد سنتون ام فریضه؟ امام فرمود الجهاد و علی اربعه اوجه، فجهادان فرض و جهاد و سنت لا یقام الا مع الفرض و جهاد و سنت. و اما الجهاد الذي هو سنت فكل سنت اقامها الرجل. روشن است که در این روایت مراد از فریضه مطلق واجب است، مراد از سنت مستحب هست. یا روایت داریم الکفن و فریضت للرجال ثلاثه و اسباب و الامامت و سنتون. اصل تکفین میت در قرآن نیومده. این الکفن و فریضت للرجال ثلاثه و اسباب یعنی کفن واجب در مقابل سنت که کفن مستحب است. بالاخره ببینید مسلم الامامت و سنتون معنی واجب نیست، امامه مستحب بدن تکفین ویت، در حالی که سنت و لاتن قضل فریضه که در ذیل حدیث لاتاز است راجب سنت واجبه است. القراءت و سنه، التشهد و سنه و سنت و لاتن قضل فریضه. پس این استعمالات برخلاف اون استعمالی است که در ذیل حدیث لاتعاد است که سنت یعنی سنت واجبه. پس باید ببینیم سنت واجبه فرقش با فریضه واجبه چیست. حالا یا وجوب تکلیفی یا وجوب شرطی، مثل وجوب تسمیه یا وجوب ذبح به آهن در تزکیه حیوان که وجوب شرطی است.
سنت معنی مسندمون نبی باشه بچه نداریم، حتی دو تا معنی، یه معنی دو تا تطبیقه در مستحبات هم میاد در واجبات که پیامبر.
بالاخره گاهی قرینه است که سنت یعنی مستحب، گاهی قرینه است سنت در خصوص سنت واجبه به کار رفته، مثل حدیث لاتعاد که از سنت لاتن قضل فریضه. یک مطلبی هم از کنم، یک روایتی داریم در مورد این که تقلیم اظفار این وضوع را باطل نمی کند. حضرت قاعده از سنت لاینقض الفریضه را تطبیق کردن. این هم توجه داشته باشیم ربطی به کبرای از سنت لاینقض الفریضه که در ذیل حدیث لاتعاد هست نداره. لباس رو بخونم. وسائل جلد یک صفحه 287 صحیحه زراره. قلت لابی جعفر علیه السلام الرجل یقلم اظفاره و یجز شاربه و یأخذ من شعر لحیته و رأسه هل ینقض ذلک وضوءه؟ فقال یا زراره کل هذا سنه و الوضوء فریضه و لیس شیء من السنه ینقض الفریضه و ان ذلک لیزیده تطهیرا. این سیه زراره میخواد بفرماید عمل به سنت نمیتواند ناقض فریضه باشد. ولی عمل به سنتی که از شؤون فریضه است ناقض فریضه نخواهد بود. این از شؤون تطهیر هست، نمیتواند ناقض طهارت در وضوء باشد. باز میبینید لیس شیء من السنه، لیس شیء من الاتیان به سنه ینقض الفریضه. این غیر از ذیل حدیث لا تعاد است که از سنت لا ینقض الفریضه، یعنی از سنت لا ینقض الاخلال بها، اخلال به سنت ناقض فریضه نیست. این ذیل حدیث لا تعاد است. بسیار، پس روشن شد که این اصطلاح از سنت لا تنقض الفریضه یک اصطلاحی است که مراد از سنت سنت واجب است، مراد از فریضه هم فریضه واجب است، و مفادش این است که اخلال به سنت واجبه ناقض فریضه واجبه نیست. اما عرض کردم دو احتمال در این هست، یکی این که بگیم فریضه ما بینه الله فی الکتاب الکریم است، یکی این که بگیم فریضه ما شرعه الله مطلقا ولو در قرآن کریم نیامده باشد. ما مؤیدات این قول دوم رو عرض کنیم. مؤیدات این قول دوم، میگیم در صحیحه فضیل آمده است ان الله فرض الصلاة رکعتین فاضاف رسول الله الى الرکعتین رکعتین و الى المغرب رکعه فصارت عدیل الفریضه. در کجای قرآن بیان شده است که اقل نماز دو رکعت است؟ و یا نماز وتر ما نداریم که یک رکعت است و شفع و الوتر اگر به معنای صلات شفع و صلات وتر باشد، یا نافلت اللیل مشتمل است بر نماز شفع و وتر، نماز وتر یک رکعت است. کجای قرآن داریم که اقل صلات رکعتین است که در این روایت فرموده است ان الله فرض الصلات رکعتین، رکعتین عشر رکعات؟ این شاهد اول. شاهد دوم، از علی علیه السلام نقل شده است ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس. کجای قرآن این رو بیان کرده؟ تو کجای قرآن آمده که ایها الحکام قدروا انفسکم بضعفة الناس؟ فرض الله هست ولی در قرآن بیان نشده. یا روایت سوم، و اعظم مفترض الله سبحانه حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی فریضتون فرضها الله سبحانه لکل نراکل. حق الوالی علی الرعیه فریضت الله هست، حق الرعیه علی الوالی فریضت الله هست. در قرآن بیان نشده. مؤید اخیر رو هم عرض کنم، خود تعبیر به سنت ظاهر در ما سنه النبیه. سنت النبی یعنی ما سنه النبی، اون یعنی اون چیزی که پیامبر آن را تأسیس کرد. سنت طریق یعنی کسی که راه ساخت، سنن نبی یعنی پیامبر این را تأسیس کرد. ظاهرش این است که تشریع پیامبر است، نه اینکه پیامبر صرفا مبین حکم الله باشد که در قرآن نیامده است. تأمل بفرمایید ببینیم. حالا نوبت به آقای سیستانی میرسه که برای تقویت قول اول چه شواهدی و مؤیداتی ذکر میکنن انشاءالله فردا.